مورد کشت کوکنار در سال 2007 میلادی در افغانستان گفت که نیروهای مبارزه با مواد مخدر این کشور سالانه بین 400 تا 500 میلیون دلار برای قاچاقبران مواد مخدر ضربه وارد میکنند. منبع طالبان در هلمند ادعا میکند در ولسوالی های مانند مارجا و گرش که تا حد در کنترل دولت است، دیاقین که کوکنار کشت میکنند به نیروهای امنیتی افغان نیز باج میدهند. بانک اتولا افغان رئیس شورای ولایتی هلمند در صحبت با رادیو آزادی این ادعای منبع طالبان را تایید نکرد، اما پذیرفت که وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امسال تلاش جدی برای محو کشت کوکنار انجام نداد.
مبارزه دیدشان کرده چه در تبلیغات دلات مبارزه کرده یو خلوچه ویلی دی که هر چه تاریک وکرن مون راگیر کی بیا موش کانون بانی عملی کهو.
مبارزه علیه کشت کوکنار از سوی حکومت جنبه تبلیغاتی داشت و مردم گفته شد با هر آن کسی که کوکنار کشت کند پیگرد قانونی صورت خواهد گرفت. اما مانند سالهای پیش اردو و یا تیمهای مبارزه با مواد مخدر حکومت نیامدند تا مزرعه ها را از بین ببرند.
منبع طالبان در هلمند نیز به رادیو آزادی گفت پس از جمع‌آوری کوکنار قاچاقبران به همکاری طالبان تمام تریاک جمع شده را به منطقه برامچه انتقال می‌دهند. به گفته این منبع با هر موتر که در آن تریاک انتقال می‌یابد دو طالب مسلح به خاطر تامین امنیت نیز امرا می‌باشند و از برامچه تریاک توسط قاچاقبران به پاکستان که با آن منطقه سرحد دارد انتقال می‌یابد. به گفته این منبع همه روزه حدود 15000 کیلوگرم تریاک از سراسر هلمند به برامچه انتقال می‌یابد. این منبع طالبان گفت مواد مخدر از راه نیمروز و فرا به ایران انتقال می‌یابد. فرا اخیراً شاهد عملات مسلحانه طالبان بود که این عملات پس از تلفات سنگین به دو طرف از سوی نیروهای امنیتی افغان به همکاری عملات هوایی نیروهای آمریکایی عقب زده شد. از سوی دیگر منبع طالبان در هلمند میگوید طالبان مسلح نه تنها عشر جمع‌آوری شده از زمین‌های کشت کوکنار را برای قاچاقبران به فروش می‌رسانند، بلکه از امرایی تا منطقه برامچه برای تامین امنیت انتقال کوکنار نیز از قاچاقبران پول می‌گیرند و از کارخانه‌های تولید ایروئین به نام مالیه پول اخذ می‌کنند. سوال اینجاست که آیا واقعا ماشین جنگ طالبان از عایدات به دست آمده از درک کشت کوکنار تمویل می شود؟ سید نجیب الله احمدی رئیس سروی مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در پاسخ می گوید
ما مجموع ارزش اقتصادی مواد مخدر از 4.1 تا 6.6 میلیون دلار اعلام کردیم که ارزش مواد مخدر برای صادرات احتمالی از تقریبا 6.5 میلیون دلار بوده و ارزش استفاده های داخلی از این کسایی که معتاد به مواد مخدر هستند 93 میلیون دلار بوده و ارزش تریاک بالای مزرعه یعنی دهاقین که از آن خود ساختن 1.4 بیلیون دلار آمریکایی بوده و ارزش تولید و قاچاق مواد مخدر از سطح مزرعه تا رسیدن به مرز اینجا خود قاچاقبرا و مخالفین و طالب همیشان در اینجا به نحو سم داره از 2.6 تا 4.8 میلیون دلار می
باشد. شمار از دیاقین در المان میگویند ناامنی، نبود کنترل دولت در ساعات وسیع این ولایت، نبود فرصت‌های شغلی و کمبود خدمات مالی از سوی حکومت به دیاقین از عوامل بوده که زمین‌های المند هیچگاه خالی از کشت کوکنار به نظر نرسند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست از رادیو آزادی با من نورالله شایان خوش آمدید. با آغاز عملیات الخندق از سوی طالبان مسلح ظاهراً جنگ در کشور نیز شدت گرفته است. باورها بر این است که این جنگ بیشتر سبقه دینی دارد. برنامه این هفته نیز روی نقش علما در کاهش جنگ و ختم خشونت‌ها اختصاص یافته است. در این برنامه با نورپاچا حماد عضو شورای دینی علمای افغانستان مصاحبه کردیم. امید تا پایان ما را یاری کنید. خیلی تشکر. اخیراً نشست علما در اندونزیا برگزار شد و قرار است نشست علما در عربستان سعودی هم برگزار شود. میخوایم اینو پرسان بکنم که نقش علما در جنگ جاری در افغانستان و تامین صلح در افغانستان چقدر مؤثر است؟
سلام و احترامات خود به شما و شنوندگان عزیز برنامه شما تقدیم میکنم. بدون شک علما در جوامع از یک جایگاه خیلی خوبی برخوردارند، مردم به نگاه احترام به علما می نگرند و علما در طول تاریخ در پهلوی جوامع بودند، در جوامع نقش دارند. نقش علما خیلی اساسی است. اگر از علما مشورات طلب شود و به نظریاتشان احترام گذاشته شود و پیشنهاداتشان اگر عملی شود میتونه خیلی زیاد تاثیرگذار باشد.
مشخصا در ختم جنگ و تامین صلح در کشور آیا نقش کلیدی داره علما؟
ما باید اول ببینیم که ماهیت جنگ، یک دفعه باید ببینیم که جنگ ماهیتش چه رقم است. شکل این جنگ که ما ببینیم، این جنگ ابعاد داخلی و خارجی داره. کشورهای خیلی زیاد در معزله افغانستان، در جنگ افغانستان، در امور افغانستان دخیل هستند. کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، حتی کشورهای عربی و کشورهای ناتو، اینا در اینجا دخیل هستند و جنگی که جریان داره، مشکلاتی که در اینجا وجود داره، همه از این مداخلات خارجی است و همچنین ابعاد داخلی هم داره. وقتی که این جنگ خیلی پیچیده است، ایره تنها با از طریق علما یا از طریق فتوای علما ایره مهار کردن و توقع از کنفرانس های علما داشتن که از یک کنفرانس ما منتظر یک معجزه باشیم، این چیز با مشکل به نظر میرسد.
بله، اما جنگ جوری در افغانستان بیشتر سبقه دینی داره. شما در قسمت چی کرده؟
در اینجا باید بگویم که از مواد دینی به گونه ابزار خام از اینا استفاده میشه و ابزاری استفاده میشه خیلی کم. یعنی ما میگویم که فیصدی جنگ فقط اونمو از ابزارش اوناست، لیکن پشت اینا ما که ببینیم اونا را که تمویل میکنه، اونا را که تجهیز میکنه، برنامه میته تا جاها، تا اهداف اونا را میرسونه، حتی ولایت ها را به اون اندازه میرسه که نزدیک به سقوط میشه یا حتی سقوط میکنه، در این تا همکاری نباشه امرایشان، دست نباشه امرایشان، هیچ چیز امکان پذیر نیست.
بله، شما میپذیرین که جنگ جاری در افغانستان سبقه دینی داره؟
اساسا ما نمیتونیم بگیم که جنگ دینی است. اگر جنگ دینی میبود، دین حمله بر مسجد را جواز نمیت، دین حمله بر جنازه را جواز نمیت، دین عبادت خانه غیر مسلمه جواز نمیت که او را هدف کسی قرار بده. لیکن این جنگی که ما ببینیم، مسجد زیر تهدید است، مسجد هدف قرار میتن، مردمای ملکی را اونا را هدف قرار میتن، از این معلوم میشه که این جنگ دینی نیست، بلکه بر ضد دین است، برای بدنام کردن دین است. این جنگ استخباراتی است. ما که قبلا گفتم که استخبارات منطقه، استخبارات همسایه ها، حتی استخبارات شبکه های استخباراتی بین المللی در دخیل هستند، اینا جنگ دینی گفتن
نمیتن. استخبارات منطقه منظور تون پاکستان است؟
پاکستان اولا است، ایران هم است، لیکن پشت پاکستان اگر ما ببینیم کشورهای دیگه است که اونا می آیساید. خود آیسای یک مامور است، او یک چیز مستقل نیست.
شما اشاره کردین که این جنگ بر ضد دین است و حمله بر غیر نظامیان و حمله بالای مساجد است. شما یعنی شورای سرتاسری علمای افغانستان من حیث مدافعان دین اسلام، شما چی کردین در این قسمت؟
علما عموما در طول تاریخ در پهلوی جوامع بودن، در مقابل هر منکر، در مقابل هر ظلم و فساد صدای خود بلند کردن. شما اگر ببینین وقتی که روس بالای افغانستان شوروی هجوم آورد و قیامی که صورت گرفت، او قیام به فتوای علما بود. نقش علما در اونجا خیلی برجسته بود که 1.5 میلیون شهید که ما دادیم، در اونجا از 60,000 تا 70,000 شهید فقط علما دادیم.
وقت نقش علما علیه تجاوز شوروی وقت مؤثر بود به گفته شما، پس چرا قیام نمیکنین بر ضد مخالفین مسلح دولت؟
من میخوام به نقطه بیایم. در اینجا علمای افغانستان، اگر شما بیانیه ها و اعلامیه شورای سرتاسری علما را اگر متوجه شوین، هر بار که حمله صورت گرفته علما اونا را تقبیح کرده.
اما اگر شهدار بگویم، تنها با تقبیح و نکوهش کردن جای را نمیگیره. یعنی در 17 سال گذشته علما، سیاسیون، همه گی تقبیح کردن ولی هیچ جای را نگرفته، جنگ کاهش نیافته، خشونت کاهش نیافته.
ما قبلا گفتم که تنها از علما توقع داشتن که این جنگ مهار کنه ای توقع کمی که زیاد توقع است.
یعنی شما میتونید مردم به خاطر آماده ساختن قیام بر ضد همه خشونت ها آماده خوب سازید.
انشاءالله شما ببینین قربانی که دمی 17 سال ما دادیم، اولین قربانی ای جنگ علما است. اعضای شورای علما تقریبا 200 نیست، چیزی کم 200 است، لیکن شهدایی که علما شورای سرتاسری داده تقریبا 60 نفر علما و ما شهید دادیم. انمی علمایی که در پهلوی مردم هستن و انمی عملیات مخالفین حرام دونسته و جنگشان مبارزهشان نامشروع دونستن، به انمی جرم اونا هدف قرار گرفتن و شهید شدن. یعنی هر وقت علما هم تقبیح کردن دیگه، از چیزی که وسایل امرای علما است، قوای اجرایی علما نداره که دست به کار شد.
انتقادها از علمای افغانستانی است که واحد و منسجم نیستند. یعنی در بسیاری وقتها تنها علمای کابل صدا بلند میکنند یا از یک ولایت صدا بلند میشه، ولی شما تا حال نتوانستین که 34 ولایت تمام علما بشینین و بس بکنین و بالاخره جنگ جاری را حرام بخوانین و فتوا صادر بکنین.
ما دمای قوس یک کنفرانس از تمام افغانستان داشتم در هتل اینترکانتیننتال، تقریبا 1000 علما کرام اونجا اشتراک کردند. از 34 ولایت افغانستان اونجا اشتراک کردند، اعضای شورای علما بودند، بدون اعضای شورای علما همگی اعلامیه صادر کردند.
اما نتیجه چی بود در یک سال گذشته؟
دیگه ما خو گفتیم که ما فقط اعلامیه داریم، منبر داریم، قوای اجرایی نداریم که عملا دست بکار شیم. او کار چی است؟ ما خود اونجا از خود ارگان ها است، او چیزی که وسایل ما در دست ماست از اون ما استفاده کردیم.
بله، اما شما من حیث روشنگران جامعه حداقل میتونین که جلو جوانا را بگیرین که به صفوف مخالفین مثلا نپیوندن.
ای امر ضروری است که باید علما بگیرن، لیکن علما هم در اینجا کی هستن؟ ما وقتی ما گفتیم که خود ما هدف است، امیت علما باز امنیت مشکلات امنیتی هم دارن، باز علما است که خاموش هستن. اونا که میبینن که امنیت ما گرفته نمیشه، عالم مسجد میره امنیتش گرفته نمیشه، عالم که وظیفه میره امنیتش گرفته نمیشه، بعضی مردم که می صدای خود بلند نکرده هم شاید این مشکل باشه که اونا زیر هدف هستن. به این خاطر این مشکلات دارن علما.
در 17 سال گذشته به گفته شما علما کار کردن و صدای خود بر ضد خشونت و جنگ جاری بلند کردن، اما خشونت ها کاهش نیافتاد بلکه افزایش هم یافتاد. پس آیا موافق هستین با این انتقادها که کارکرد علما نتیجه مؤثر در جنگ جاری نداشته؟
ما خوب اگر این را ببینیم که این جنگ ابعاد داخل و خارجی داره، چه رقم که بالای انمی تروریست ها اگر بکه یا مخالفین کار میشه، اونا را تربیت داده میشه، اونا را تجهیز و تمویل داده میشن، مراکز امن برشان در اختیارشان داده شده است، امی رقم در مقابل علما هم یک کار صورت میگیره. میخوان که امی برنامه های علما اولا از پوشش رسانهی محروم شوند، دومی که جنبه عملی پیدا نکند که اونا مانع است.
قرار است که نشست میان علمای افغانستان و پاکستان صورت بگیره، میشه در این مورد جزئیات بدین که چه زمانی هست؟
زمانش هنوز مشخص نشده است، البته برنامه هست. حکومت پاکستان جلوی علمای خود میگیره، علمای پاکستان طرفدار این جنگ نیست، اکثریت فقط آن عده علمایی که مربوط استخبارات هستند مثل مولانا فضل الرحمن، این دو شخصیت ها ممکنه تو یک فتوا بده. خود علمای پاکستان هم تارگت شدن.
هما صاحب دهی نشست که انو زمانش مشخص نیست، بیشتر روی کدام موارد بحث میشه؟
این دفعه پروگرامی است که یک نظرخواهی از مفتی های بزرگ پاکستان شد. مثلا یک مفتی بزرگ پاکستان که به سویه جهان، تمام جهان اسلام به او احترام هم داره و یک آدمی است به طرفدار خیر است، آدمی موازی دخیل هم نیستن، مفتی تقی عثمانی صاحب که در جهان عرب هم او محترم از اروپایی هم اونا را دعوت میکنه، در پاکستان و افغانستان هم شاگردای زیاد داره. او خیلی مخالف این حرکت ها و این گروه هاست. این دفعه نظرخواهی از او است که او دعوت شده به این کنفرانس ها.
این کنفرانس چقدر میتونه یک بستر خوب برای نشست عربستان و سعودی باشه؟
هدف از این کنفرانس هایی است که بین مردم که مشهور است که پشت جنگ جنبه دینی است یا فتوا است، علما پشت جنگ است. کنفرانس اندونزیا نشان داد که علمای پاکستان و علمای افغانستان طرفدار این جنگ نیستن. این جنگ استخبارات منطقه به پیش میبره. باز در علمای کنفرانسی که در عربستان سعودی دایر میگردن، در اونجا از جهان اسلام علمای برجسته دعوت میشن. علمای افغانستان و پاکستان به حس میزبان خواهد بودن. به این خاطر دیگه نقش علمای پاکستان و افغانستان در اونجا خیلی مهمه.
شما به نشست عربستان سعودی چقدر چشم امید بسته کردین؟
کارهایی که در 17 سال صورت گرفته چی از طرف علما و چی از طرف حکومت، اگر ببینیم نتیجه اکثریتشان اقع مؤثر نبود. ما وزارت دفاع داریم، مؤثر نیست که جلوی حملات انتحاری بگیره. وقتی که اونا برنامه هایشان با اونمو امکاناتی که در اختیارشان گذاشته میشن نتیجهش منفی است. از علما و از نشست هایشان اتو 100% نتیجه کردن، این توقع زیاد است.
در صورتی که فتوا صادر شوه از طرف عربستان و سعودی، یعنی در کل علمای تمام جهان که جنگ جاری در افغانستان و منطقه حرام است، فکر نمیکنین که این بر کاهش خشونت ها در افغانستان و منطقه تاثیر مثبت داشته باشه؟
تاثیر مثبتش اول خو این است که انمی گپی که گفته میشه که پشت جنگ علما است، او نظر از بین میره که علما طرفدار این جنگ نیستند. این جنگ با فتوا شروع نشد، لیکن تا که منشأ این جنگ استخبارات است، مداخله کشورهاست، کشورهای خارجی است، پاکستان است. تا که کشورهای خارجی مهار نشوه، آیسای پاکستان مهار نشوه، تنها از کنفرانس ها اتو توقع داشتن. بله.
وقتی شما هم اشاره میکنین، ادا میکنین که جنگ استخباراتی است و جنگ بر اساس فتوای دینی صادر نشده، پس فکر نمیکنین که برگزار کردن چنین نشست ها اصلا هیچ مسئولیت نداشته باشه؟
یک مؤثریت تو دارد می ابزار خامی که در دست مخالفین قرار میگیره. این جوانایی که اونجا میره یگم تاش میره خود قربانی میکنه یا انتحاری میکنه، در منع اونا، در جلوگیری اونا تاثیر خود داشت.
بسیار زیاد تشکر.
خیلی تشکر از شما هم.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com